من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. راجع به حرکت روحانیون و تحرکی که در حوزه راجع به غزه و این مصیبت‌هایی که برای مسلمین پیش آمده بود، بعضی می‌گفتند که تحرک در حوزه کم بوده، ولی ظاهراً اینجور نیست. به حمد الله هم مراجع خوب آمدند، اطلاعی‌های خوبی دادند و هم فضلا، اساتید، طلاب جلسات متعددی گرفته شد در فیضیه، در جاهای دیگه اجتماعات خوبی بود. در این حال ما برای خاطری که تکمیل کنیم قضیه رو، امشب رو بنا شد در مسجد اعظم بعد از نماز یه جلسه هم به عنوان تجلیل از شهدای غزه و هم حمایت از مظلومین غزه، گرچه حالا یه آتش بس یک جانبه اعلام شده و تقریبا وضع یه مقدار عادی است، اما خب کامل نیست. پیروزی اینها پیروزی باید در حد اعلا، اونی که خواستشون بوده، انجام بشه که این راه گذرگاه ها باز بشه، امکان این که کمک ها بهشون برسد باشه. عرض کنم که بالاخره خواسته هاشون باید کاملا اشغالی که هست برطرف بشه، محاصره رفع بشه. علی حال امشب یه جلسه اینجور هست، دعوت شد از حضرت آیت الله استادی که ایشون بعد از نماز و یه مداحی میشه ایشون صحبت کنن، و بعدم جناب آقای لاریجانی به مناسبتی که خب تو سفرهایی رفتن کاملا تو متن جریان قضایا هستن، ایشون هم بیان یه مطالبی رو مطرح بفرماین. البته یه شایعه هایی در بین طلبه ها بوده که این بی خود دروغ کذب شایعه است. مثلا شایع میکنن که یکی از مجروحین غزه رو آوردن ایران، خواستن خون بهش تزریق کنن، گفته که اگر خون شیعه هست به من نزنید. مثلا اینا میگن اینا سنی هستن، سنی ناسبی. نیست اینجور واقعش. یا باز یه میگن یکشون مصاحبه کرده، نامال چیزای همون سیاه، سازمان سیاه و ایناست که اینا رو پخش میکنن، یا مال اسرائیل. مثلا یکی از حماس گفته که ما انشاءالله ما پیروز میشیم در این جنگ، همچنانی که یزید بر امام حسین پیروز شد. مثلا اینا رو شهرت میدن و بین طلبه ها هم اینا صحبت میشه. در حقیقت اینجور نیست. میبینید مقام معظم رهبری، ایشون منادی این عرض کنم که حرکت شدن، پیام ایشون نه تنها در ایران حرکت داد مردم را، اقشار مختلف را، بلکه در کل جهان، حتی در آمریکا، اروپا بعضی استناد کردن که بیداریشون به واسطه همین بیانات و اون اطلاعی اولی که ایشون دادن. خب ایشون با اون اشرافی که دارن، ملاقات هایی که خدمت ایشون شده، از همون غزه و مسئولین اومدن رفتن، کاملا آشنا هستن. حالا از همه اینها گذشته، بالاخره جنگ بین کفر است و اسلام. اینا مسلمانن، اونا کافرن. اینجا جنگ ظالمانه است، حمایت از مظلوم، حالا هر کی میخواد باشد. این کشتار و نسل کشی که می کردن، اینا خب چیزی نیست که آدم بتونه ساکت باشه. بنابراین گفتیم برای دفع همین شبهات و اینها انشاءالله جلسه امشب تو مسجد اعظم هست، آقایونم انشاءالله شرکت خواهید کرد. عرض کنم که خب امشب شب شهادت حضرت سید الساجدین زین العابدین علی ابن الحسین علیه السلام هست و زندگی امام چهارم امام سجاد علیه السلام یک زندگی عجیب و غریبی است. از وقعه کربلا ایشون بودند، تمام وقایع رو حضور داشتند، مصیبت هایی که در کربلا بوده همه رو تحمل کردند، دیدند، تحمل کردند، شاید بگیم کمتر از خود آثار و برکاتی که قیام امام حسین داشته مستند به امام حسین بوده، ایشون در اون قیام تقریبا شریکند، در سهم داره در این نهضت خونین کربلا. حالا خودشون شهید نشدن از باب این که نسل امامت باید باقی بموند، مصلحت بود، مقدر پروردگار. کسالت ایشون در همون ایام کسالت سخت بود، خب تکلیف ازشون برداشته شده بود و الا ایشون هم باید میرفتن جهاد شهید میشدن. اون کسالتی که امام داشتند برای خاطر مصلحتی بود که تکلیف نداشته باشه و بماند. بالاخره امام بود، امام بعد از امام حسین. از این جهت اینم که معروف شده امام زین العابدین بیمار علیه السلام، بیماریشون مال همون ایام کربلا بود دیگه، بعد که امام بیمار نبودن که بگیم امام حضرت سجاد زین العابدین بیمار علیه السلام، این مال همون ایام بود بر اساس مصلحتی که بود. ولی خب امام نقش بالایی که داشتن در اداره اون کاروان اسارت و پیام رسان قیام و نهضت امام حسین، اگر این اسارت نبود و حضور امام سجاد و معرفی خودشون و عرض کنم که شهادت پدرشون رو، از شاید ناس گم میشد در تاریخ. اینا میخواستن همونجا قضیه رو در کربلا ختمش کنند. صحبتی که امام در شام کردن، در مجلس یزید کردن، در کوفه، در مجلس ابن زیاد کردن، در عرض کنم که مسجد اموی، مسجد جامع شام، خطبه قرائی که امام خوندن، اینا بود که پخش کرد، مطالب رو روشن کرد برای مردم که نهضت امام حسین چی بوده. اونا شهرت داده بودن خارجی، خارجی یعنی کسی که خروج بر امام مسلمین، بر امام عادل کرده، خروج کرده، خب باید کشته بشه. اینا تو شام به این عنوان که اسیران خارجی را آوردن، یعنی کسانی که خروج بر امام مسلمین، خلیفه مسلمین یزید کردن، کشته شدن، زن و بچه‌شون اسیر شدن. مخ این انبن و کذا، اینا خیلی مثل بم صدا میکرد، پخش میشد که اینا ایناند، پسر پیغمبره، پسر پیغمبر شهید شده. بالاخره حرکتی که امام داشتن در اون قضیه کربلا و قیام امام حسین و برکاتی که داشته اون قیام، نقش بالایی داشتن و در طول مدت 3-4-5 سال بعد از وقعه کربلا هم در کمال خفقان بود اون زمان. اما در این حال امام به مواقع مطالب خودشون رو مطرح میکردن، حالا پرداخته بودن به دعا و همین عرض کنم که زبور آل محمد صلوات الله و سلام علیه که صحیفه سجادی معروف شد به زبور، پرداختن به اون که تمام مکارم اخلاق رو در این خطبه ها و در این دعاها، در زیر پوشش دعا حقایق اسلام، توحید، عدل، نبوت، مکار، تمام اخلاق اسلام و احکام اسلام رو بیان کردن. و در گوشه و کنارم خب نصیحت هایی مطالبی مطرح می کردن که بالاخره وظیفه امامت خودشون رو انجام می دادن، ولو حالا مثل قیام کربلا نبود یا مثلا جلساتی که امام باقر، امام صادق، امام هشتم، امام رضا، محاجه ها و جلسات و احتجاجات اونجور نبود. راویانی هم که از امام سجاد راوی روایت نقل میکنن کمند. علتش همین است که رفت آمد نمیشد، در خانه امام بسته بود، محصور بود، کسی جرأت رفت آمد نداشت. ولی در گوشه و کنار مثلا طاووس یمانی میگه من در مسجد الحرام بودم، رأیت رجلا یصلی فی المسجد الحرام تحت المیزاب، دیدم یه نفری جوانی داره دعا میکند تحت میزاب در حجر اسماعیل زیر اون ناودان طلا، ید او و یب کیفی دعائه. خب روشی که داشتن امام سجاد، میگه فجعته حین فرق من الصلاه، وقتی نمازشون تمام شد رفتم جلو، فاذا هو علی ابن الحسین علیه السلام. اول نمیدونستم کیه، همین قدم یک کسی است که داره دعا میخوند و یه حال تضرع و گریه ای داره، دیدم که حضرت سجاد هستن. فقلت له یا ابن رسول الله رأیتک علی حالت کذا، حال عجیبی از شما دیدم، گریه می کردید، در دعاتون به حال تضرع و خوف داشتید دعا می خوندید، نماز می خوندید. و لک ثلاثتون ارجو ان تؤمنک من الخوف، شما به حال گریه و خوف داشتید دعا می خوندید، ولی من سه چیز در شما می بینم که امیدوار هستم دیگه این خوف و ترس رو شما نداشته باشید. شما ایمن هستید از عذاب، ایمن هستید از اون هول و وحشت قیامت. سه جهت در شما هست که باعث ایمن بودن شماست. لک ثلاثتون ارجو ان تؤمنک من الخوف، احدها انک ابن رسول الله، شما فرزند پیغمبرید دیگه، فرزند پیغمبر بودن خودش یک شرافتی است، یه ارتباط با پیغمبر، فرزند رسول خدا بودن در قیامت خودش تأثیر داره، نباید شما بترسید. و ثانی شفاعت و جدک، امر دومی که در شما هست این است که شفاعت مال جد شما، شفاعت عظمای محشر، همه امیدشون به چشم امیدشون به شفاعت پیغمبر، اون هم جد شماست. پس شما باز اینم یه جهت که نباید خوف داشته باشید. و ثالث رحمت الله، رحمت خدا زیاده و شما امید به رحمت الهی داشته باشید، دیگه نباید اینجور با این حال خوف در دعا و نماز گریه کنید. امام فرمودن خب حالا اون به اعتقاد خودش میخواست یه چیزی یاد امام بده. فقال یا طاووس، امام بهش فرمودن که اشتباه کردی، اینجور نیست. اما عرض کنم که انی ابن رسول الله، گفتی اول اینکه شما فرزند پیغمبری، همین فرزند رسول خدا بودن یه مقامی است و قیامت شما منتسب به پیغمبری، کنار پیغمبری، نباید خوف داشته باشید از اون هول و وحشت قیامت. فرمود اما انی ابن رسول الله فلا یؤمننی، این نمیتوند موجب امنیت من باشد و امان بود داشتن من در قیامت. چرا؟ فرمود وقد سمعت الله، از قرآن شنیدم، خداوند در قرآن فرمود فلا انصاب بینهم یوم اذن ولا یتساءلون. قیامت که میشه اونجا حسب و نسب فایده ای نداره. لا انصاب بینهم، نمیگن این پسر کیست، پسر هر کی میخواد باشه، فرزند کی، برادر کی، منتسب به کی، فایده نداره. پس بنابراین فرزند رسول خدا بودن این موجب امنیت در قیامت نمیشه. روایات دیگه هم داریم در این زمینه. عرض کنم که این یک، پس امر اول به درد نمیخوره. اما شفاعت و جدی، گفتی که دوم این که شفاعت عظمای محشر مال جد شماست، شما نباید خوف داشته باشید از این جهت. فرمود اما شفاعت و جدی فلا تو امنونی، باز شفاعت هم نمیتونه موجب امنیت من باشه و خوف رو از من برداره. چرا؟ لأن الله تعالی یقول لا یشفعون الا لمن ارتضا. هیچ شفیعی، شفاعای قیامت زیادن، اما هیچ شفیعی حق شفاعت نداره مگر در مورد کسی که خدا بخواد. الا لمن ارتضا، اونی که خدا راضی باشه. خب من نمیدونم من جز اون کسانی هستم که خدا راضی است و میخواد در مقام شفاعت از من شفاعت بکنن یا نه. پس باز شفاعت مال جد منه، اما اونا آزاد نیستن که هر کس رو دلشون بخواد، هر کس رو خدا میپسندد. پس اینم موجب امنیت من نیست. و اما سوم گفتی اما رحمت الله، رحمت خدا زیاده، باز اینم در قرآن خدا میفرماد ان رحمت الله قریب من المحسنین ولا اعلم انی محسن. رحمت خدا زیاده اما شامل حال محسنین میشه. قریب من المحسنین ولا اعلم انی محسن، من نمیدونم جزء محسنین هستم یا نیستم. پس باید کاری بکنم خودم رو جزء محسنین قرار بدم تا رحمت شامل حال من بشه. خب بالاخره نصایح خودشونو داشتن، در این حالی که محدود بودن، رفت آمدشون زیر نظر بود، کس همه کس نمیتونست با امام ملاقات کنه، رفت آمد بکنه، ولی خب پرداخته بودن به دعا و مناجات و عرض کنم که عبادت، و در عبادت واقعا نمونه بود حضرت سجاد در عبادت. حالا بالاخره این خودشون رو، حالا خود امام که بله، ولی اون فکر میکرد که بالاخره حالا داره نصیحت میکند امام سجاد رو. امام سجاد هم بر اساس همون که اون معتقده دارن جواب بهش میدن، نمیخوان بگن ما مثلا در چه مقام و چه جور هستیم. ولی خب بالاخره بله، هیچ کس نباید امید به رحمت خدا داشته باشه، باید خودشو از محسنین قرار بدن. یا کسی امام موسی بن امام رضا علیه السلام به برادرشون زید، زید النار معروف بود، پسر موسی بن جعفر، امام فرمودن که اگر تو با این کارات، با این عبادات، وضع حالت، آدم سالمی نبود، حضرت فرمود اگر تو با این وضعت بهش بری، پدرت موسی بن جعفر هم با اون عبادات و سجده ها و مقاماتی که عبادی که داشت بهش بره، تو با این کارات، پدردم با اون رفتار، پس تو مقربتری پیش خدا تا پدره، تو رو با این وضع خدا بهش ببره، موسی بن جعفر رو با اون عبادات، پس تو باید مقربتر باشی. نباید کسی امید داشته باشد که من چون پسر پیغمبرم، من چون انتساب دارم، باید عمل داشته باشد. اینا رو خوب نصیحت های مهم نیست. آدرسش هم در جلد 46 بهار در بهار شرح حال حضرت سجاد هست، صفحه 101. باز نقل میکنن که عرض کنم که بله در رابطه با توجه امام تو نماز، اینم خیلی نقل شده از امام سجاد که نقل میکنن وقتی حضرت میستاد به نماز، تعبیر میکنن مثل یه چوب خشک، یه درخت خشک، هیچ حرکت نداشت، چنون متوجه خدا بود. یه وقت عبای مبارکشون یه طرف عبا افتاده بود، به همین حال رفتن تا آخر نماز. بعد از نمازی که سوال کرد این طرف عبا از دوشتون افتاده بود، شما اینو بر نگندونید بندازید رو دوشتون، حضرت با یه حال تغییر فرمودن میدانی در مقابل چه کسی ایستاده بودم؟ همین توجه. میدانی در مقابل چه کسی ایستاده بودم؟ یعنی اینجور متوجه خداست که توجه این که عبا رو برگردونه رو دوش ندارد. میدونی در مقابل چه کسی ایستاده بودم؟ یا باز در همین قسمت بهار دارد که سقط لهو ابنون فی بئرن، یه بچه‌ای داشتن افتاد تو چاه، فتفزع اهل المدینه، سر و صدا شد، شلوغ شد، رفتن آمدن که برن بچه رو از تو چاه در بیارن، بالاخره در آوردن. عرض کنم که و کان قائما، خود حضرت وایساده بود نماز، کان قائما یصلی فما زال عن محرابه، حرکت نکرد از تو محراب، با اینکه رفت و آمد و سر و صدا و داد و فریاد برن بچه رو در بیارن، همون جور که امام نماز رو میخوندن بدون هیچ گونه توجه. فقیل له فی ذلک، خدمت امام گفته شد شما نماز میخوندید، بچه افتاد تو چاه، اینقدر سر و صدا شد، شما هیچ توجهی نکردید. فقال ما شعرت، فرمود نفهمیدم. خیلی عجیبه اینجا که فتفزع، تفزع فزع، مردم به فزع در اومده بودن، فریاد می زدن، سر و صدا می کردن، برو بیا. امام فرمود فما، بله فرمود، فقال ما شعرت انی کنتو اناجی ربن عظیما، انی کنتو اناجی ربن عظیما، با یه رب عظیم داشتم حرف می زدم، مناجات می کردم، مقابل او وایستده بودم، با او داشتم می گفتم ایاک نعبد و ایاک نستعین، انی اناجی ربن عظیما فما شعرت، اصلا نفهمیدم، متوجه نشد. این حالات است که ما باید الگو قرار بدیم، رفتار اون حضرت رو، عبادات اون حضرت رو. امام صادق فرمود کان علی ابن الحسین علیه السلام شدید الاجتهاد فی العباده، کوشششون در عبادت بالا بود، نهاره صائم و لیله قائم، روزها روزه بودن، شبها ایستادن به عبادت خدا. بعد از شهادت حضرت جمعی از اصحاب اومده بودن تو منزل امام، عرض کنم که یک کنیزی که معمولاً خدمتکار امام بود، از اون کنیز سوال کردن، گفتن که یه قدری از حالات امام سجاد برای ما بگو، تو همیشه با امام بودی. گفت که مختصر بگم یا مفصل بگم شرح حال اون حضرت رو؟ گفتن نه تو حوصله زیاد نداری، مختصر بگو شرح حال اون حضرت رو، مختصر بیان کن. گفت همینقدر براتون بگم، طول مدتی که من در خدمت اون حضرت بودم، روز برای ایشون سفره نهار پهن نکردم و هیچگاه شب برای ایشون رخت خواب پهن نکردم. یعنی چه؟ همون که امام فرموده من نهاره صائم. اون خانومم همینو گفت، گفت در طول مدتی که من خدمتکار این حضرت بودم روز براش نهار نیورد، یعنی روزه بود همشه، هیچ موقع شب رخت خواب و بستر پهن نکردم، شبها به عبادت مشغول بود. امیدوار هستم خداوند ما را توفیق بده گوشه ای از روش ایشون، عبادات ایشون، اخلاق ایشون در ما هم باشه انشالله، با اعتقاد به امامت و پیروی به اهل بیت انشالله ما قیامت با این اهل بیت محشور باشیم انشالله. خب عرض کنم که دنبال مسئله‌ای که قبل داشتیم، گفتیم که یعتبر رو در قبول، یعنی طریق قبول، طریق ثبوت سرقت در محکمه، یکی شهادت عدلین است و یکی اقرار. شهادت گفتیم عدلین دو تا مرد باید باشن، اما شهادت نساء کافی نیست. در ذیل همین مسئله امام فرمان ولا یقطع به شهادت نساء، دست دوز را با شهادت نساء قطع نمی کنن. شهادت نساء پذیرفته نیست. منظمات ولا منفردات، نه شهادت نساء منظمن پذیرفته میشه که بگیم مثلا یک مرد و دو زن، و نه منفردات که بگیم چهار تا زن بیان شهادت بدن. شهادت نساء اصلاً در حد سرقت پذیرفته نیست. اینو در کتاب و شهادات ما مفصل بحث کردیم، شهادت نساء در حدود پذیرفته نیست مگر در بعض جا استثناء شده، دلیل خاص داره، مثل در باب زنا، اونم در حد شلاق جلد، نه در رجم. در رجم باز پذیرفته نیست، در حد شلاق گفتیم منظمن با رجال اونجا استثناء شد. پس لا یقطع به شهادت النساء منظمات ولا منفردات، به همون ادله‌ای که گفتیم که روایات داریم شهادت النساء در حدود پذیرفته نیست الا در جایی که استثناء شد. ولا به شاهد و یمین، باز در امور مالی جاهایی داریم که اگر یک شاهد در محکمه شهادت بده و دیگه شاهد دوم نیست، مدعی قسم میخوره. به شاهد و یمین، اینم بحثش مفصل که مواردش کجاهاست قبلا خوندیم. بنابراین در امور مالی شاهد و یمین معتبره، اما باز در اینجا اگر یک کسی بیاد شهادت بدهد که این آقا سرقت کرده و خود مدعی هم یه قسم بخورد که این آقا سارق مال منه، پذیرفته نیست. شاهد و یمین در اینجا راه ندارد. این بحث گذشته بود. بله؟ مالی اگر، چرا؟ اگر یه شاهد و قسم باشد مال رو اثبات میکنه، کما اینکه گفتیم اگر یه شاهد بیاد شهادت بده، نه دو شاهد، یک شاهد شهادت بده، در مال یه شاهد کافی است، مال رو ثابت میکنه، این ضامن مال میشه، باید مال رو پس بده، اما قطعیت ثابت نیست. باشه سرقت ثابت میشه، اما نه سرقتی که حد داره، هر سرقتی حد نداره، اینجا ثابت میشه سرقت، لذا ضامن مالم هست، اما سرقتی نیست که حده، مثل اونجاییست که از حرز ندزده. چجور میگفتیم یکی از شرایط هست که از حرز بدزده، اگر از حرز ندزدیده سارقه. تو روایت خوندیم فرمود والله این سارق است، یصدق علیه سرقه، منتش حد نداره. تعذیر چرا تعذیر میشه؟ نه ببینید، امام هم تعبیرشون اینه، ولا یقطع به شهادت النساء، نه اینکه لا یثبت السرقه، لا یقطع، حد جاری نمیشه. بعد وقتی شهادت بدن زنها در امور مالی، شهادتشون پذیرفته است. اینجا هم شهادت دادن که این آقا این مال اینو برده، خب شهادت ثابت، مال ازش پس میگیرن، ولی حد قطعیت ثابت. مسئله دو، یعتبر فی المقر البلوغ والعقل والاختیار والقصد. این مسائل قبلا گذشته در جاهای دیگه که با اقدر حدود قبل میخوندیم که با اقرار ثابت میشه، گفتیم مقر باید بالغ باشه، اگر غیر بالغ اقرار بکند به سرقت، یه سبی بیاد تو محکمه خودش اقرار کند، دو مرتبه هم اقرار کند که من دزدی کردم، این اقرارش اعتبار نداره، قطعیت نمیشه. پس عرض کنم که لا یعتبر اقرار سبی، لا یقطع به اقرار سبی حتی مع القول به قطعه به سرقه. در اونجایی که اول بحث سرقت میگفتیم شرط حد این است که اون مقر بالغ باشد، اگر سبی سرقت کرد اون چیه؟ اونجا گفتیم اقوالی هست در مثلا، یه قول این بود که اول تعذیر میشه، دفعه اول، دفعه دوم سر انگشتاشو حک میکنن، دفعه سوم، دفعه چهارم، دفعه پنجم دستشو انگشتشو قطع میکنه. این یه قولی بود در مسئله، ادعی هم قائل بهش بودن. حالا ما قبول نکردیم، ما گفتیم تعذیر میشه مطلقا، دفعه اول، دوم، سوم، پنج مرتبه، ده مرتبه هم سرقت بکند سبی تعذیر میشه. توجه فرمودیم. حالا اگر رو اون فتوا که میگیم اگر سرقت کرد دفعه پنجم چهار تا انگشتش رو قطع میکنیم، در این حال اگر اقرار کرد به این که من سرقت کردم، اقرارش پذیرفته نیست. اون که اونجا گفتن، اون آقایونی که فتوا میدادن که اگر دفعه پنجم ثابت شد دستش قطع میشه، این ثبوت السرقه، ثابت میشد که سرقت کرده، مثلا دو تا شاهد میدادن، شهادت میدادن، قاضی علم پیدا کرده بود، میگفتیم دستش قطع میشه، اون آقایون فتوا میدادن. اما اینجا همونا این حرفا نمیزنن، اینجا طریق ثبوت هست، اونجا بعد از ثبوت بود، بعد از این که در محکمه ثابت شد این بچه سرقت کرده، گفتن تعذیر، مراحل تعذیر، دفعه پنجم قطعیت، بعد از ثبوت. اینجا میگیم طریق ثبوت چیه؟ در محکمه سرقت با چی ثابت میشه؟ میگیم با اقرار، اما اقرار بالغ، با اقرار سبی اصلا ثابت نمیشه. بنابراین اگر ثابت نشد، عرض کنم که مالم ازش، ضامن مال هم نیست. اگر ثابت بشه منتاش حد نداشته باشه، میگفتیم مثل اونجا که یه دفعه اقرار بکنن، قطعیت نداره اما ضامن ماله. اما سبی اگر اومد تو محکمه اقرار کرد که من از این آقا مثلا 1,000,000 تومان سرقت کردم. این ثابت نمیشه. وقتی ثابت نشود ضمان مالی هم نداره. نمیتونیم بگیم پس بیار حالا دستت رو قطع نمیکنیم مار رو بده، چون اصلا ثابت نمیشه. توجه فرمودیم. لذا ایشون فرمود فلا یقطع به اقرار السبی حتی مع القول به قطعه به سرقه. این که میگیم دستشو قطع میکنیم دفعه پنجم، مال اونجاییست که در محکمه ثابت بشه. و اینجا ما در طریق ثبوت بحث داریم، از چه راه ثابت میشه اقرار، اما اقرار بالغ، اقرار سبی اصلا مثبت مد سرقت نیست. پس این یک، باید بالغ باشد، عاقل باید باشه. اگر مجنون اقرار کرد اعتبار نداره، چه مجنون ادواری باشد که در اون دور دیوانگیش یا نه دائما دیوانه است، اعتباری به قولش نیست. ولا بل عرض کنم که مکره، اگر کسی مکره باشه اونم قبول نیست، به جهت این که باید اختیار، شخص مقر باید مختار باشد. اگر مکره باشه قبول نیست ازش. ولا بالحاذل، باید قصد داشته باشد، ان قصدن اقرار بکنه. اگر آدمی خوابه، در خواب یه حرفی زد، یا در غفلت، یا اینکه رو شوخی و مزاح اقرار به سرقه، بله مال تو رو من بردم مثلا، اقرار کرد رو شوخی با هزل هزل گویی، عرض کنم که اینها فایده نداره. یا مقما علی، باید ان قصدن با توجه اقرار بکنند، نه بدون توجه مثل غفلت و امثال اینها. اینم پس شرایطی است که قبلا گذشته شده. حالا مسئله بعد انشاءالله. و صلی الله علیه.